در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی اینچنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشه. یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه، اما یکی هم شکای هست که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک میکنه.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تأثیر گذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شو برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که قانون گرم سالم خانواده نخواد بود، در خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن ارگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه، ای کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری هایی را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانمها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزاب پاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانمها و شوهرها ایجاد میشه علت بزرگ شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت‌ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناس‌ها پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتماری را از خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که همین خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی می کنه چی نمی کنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که این کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچون در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم این باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از دست دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم مرا رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم، به این دلیل بیشتر رفتار کنترلگرانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشان میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترلگرانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودم داشته باشیم و ما همیشه ایتونه بوده که به جای مقابل هم این قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در یک رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه به میسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشم. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده. و به خاطر از اینکه بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زن و شوهر امی شک بی جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع، نظر به موضوع پیش آمده، خانمش که اشاره همیشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه را در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالا بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان دارین و شما اعتماد جاگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، هم رفتار خانمم زیر کنترل بگیرم، امی را امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه، تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میتم، افرادی که شکاک هستن در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعت که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح روان خانمه زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم امور در اولویت قرار بدیم. همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرها چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه، یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بد در قبال خود داره. چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مسئله نمی باشه، قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود در بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیانش اول امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش. او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی، خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه، بالاخره در دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و امو تر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن، دقیقا که تاثیر بسیار زیاد میداشته باشه، چون زنها را قسم که در اول گفتم که اما قدر که ظریف و حساس هستن، هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همو قدر وقتی که فشارش میتیم، همو قدر که تحقیر میشه، همو قدر که شک شوه بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک عکس العمل نشان خواهد داد. این زیان است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم با وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگویم خب خیلی یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خب ریاست میکنه مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه. مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است. اگر زن نباشه، مادر نباشه، خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره، با مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خب خانم امین روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود را کنترل کنه؟ چگونه میتونه که اولادای خود را کنترل کنه؟ چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، در مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده؟ ما میبینیم که چقدر ما یپان بالای شهر است. بر علاوه از یک وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است، که اگر بالای از این خانم شکم صورت بگیره، یک بار دو بار روحن را تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است، به اون صدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای، هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جا یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسئله روابط زن و شوهری که تا که ما مجبور نباشیم و تا که 1000% مطمئن نباشیم، نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن شوهر می باشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم، او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اینقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اینقدر بشناسیش، اینقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسین که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه می باشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای می باشه که شما صاحب اولاد می باشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای تو یک آدم ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شود. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنید، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. تا که مطمئن نباشین، لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانما چی طرز العملی را در پیش بگیرند تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنند؟
درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه را نگه میکنه، یک خانم رابطه را نگاه میکنه، ولی بعض وقتا ما رابطه‌ای را دیدیم که مرد و عمو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا اون رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگیم که قدر شوهرایتان را بفهمین، برشان موقع ازیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که می باشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه، چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، یعنی مثلا یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله، میره پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی احساستا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، اینی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائل می باشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنید اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانمای افغان صادق ترین خانما هستن، بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها ازی که از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه، که امو شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خواهی مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کدن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد،
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف 10 زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله 3 علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش فشانی. موضوع آتش فشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش فشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش فشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد میایم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های صعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله مواجه می سازد اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بیاین خطرات زلزله. زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می یابد و 3 نوع می باشد. امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوه ها تقسیم بندی نموده است. زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میاییم هر کدامشه با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا میگیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد مییابد. بعدن میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میایم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. 4 نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی های موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد، بسیار تخریبی می باشند. 4 سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم. و به اهمیت آن در زندگی انسان پی میبریم.
اولین موضوعی که میخونیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل میتونیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشین تعریف کنی قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن. واسیاب های بادی، واسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر بخوانه مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین‌های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنید و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنید. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کند. برتری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوخت زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده هست. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا می باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمقان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب متر نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیره نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل های حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شد می شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی پخت و پز کردن منازل استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود. و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی می باشد. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشد. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87.94% کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان میگن در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا میباشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن میباشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقداری زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چینی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده می شود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود. که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد، صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مثل کنندگان گاز در جهان به شمار می‌روند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی و غیره هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آن چی تکلم میکنن. زبان ایهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این هم تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و خانواده تخصیم میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، پرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میدهه. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یک تا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
I'm not afraid. چاره گل که پشمان فهمیدم من ندم این چاره گل که پشمان گل بچینم برای برق شد نامه